ساعت 15 به وقت تهران، شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرها و گزارش‌های خبری این ساعت رو به آگاهی می‌رسانم. بیش از 100 تن از فعالان سیاسی و مدنی ایران خواستار مذاکره بدون قید و شرط میان ایران و آمریکا شدند. در رقابت‌های لیگ ملت‌های والیبال، تیم ملی والیبال ایران با نتیجه 3-0 لهستان را شکست داد. پیروزی ایران بر مراکش در مسابقات جام جهانی فوتبال موجب شادی کردن هزاران تن در خیابان‌های ایران شد. بیش از 100 تن از فعالان سیاسی و مدنی در داخل و خارج کشور طی بیانیه‌ای که روز شنبه منتشر شد خواستار مذاکره بدون قید و شرط ایران و آمریکا شدند. به گزارش وبسایت زیتون، امضا کنندگان این بیانیه با اشاره به استقبال جهانی از دیدار رهبران آمریکا و کره شمالی و با توجه به آنچه وضعیت ناامن و پرخطر منطقه خواندند، از حکومت و دولت ایران خواستند که شجاعانه اعلام کند حاضر به انجام مذاکرات بدون قید و شرط از سوی طرفین با آمریکاست تا قدمی در راه حل مشکلات و اختلافات برداشته شود. غلام حسین کرباسچی، عبدالعلی بازرگان، احمد منتظری، رضا علیجانی، علی کشتگر، عیسی سحرخیز، صدیقه وسمقی و حسن فرشتیان از جمله امضا کنندگان این بیانیه هستند. در این بیانیه تأکید شده است که گفتگو هیچگاه به معنای سازش و شکست نیست و در صورت هر نوع زیاده خواهی راه بازگشت همیشه باز است. تیم ملی والیبال ایران موفق شد در نخستین دیدارش در هفته چهارم لیگ ملت‌های والیبال 2018 با نتیجه 3-0 تیم لهستان را شکست دهد. تیم ملی والیبال ایران پس از کسب 3 پیروزی، 6 شکست و 9 امتیاز بامداد شنبه در استادیوم سیرز سنتر در ایالت ایلینوی آمریکا به مصاف تیم ملی لهستان رفت. تیم ملی والیبال ایران با این پیروزی روحی بخش با کسب 4 بردش 12 امتیازی شد و با وجود باقی ماندن در رده 11 به صعود به دور نهایی امیدوار ماند. پیروزی ایران بر مراکش با نتیجه 1-0 در چارچوب مسابقات جام جهانی 2018 در روسیه موجب جشن و شادی هزاران تن در خیابان‌های ایران شد. بلافاصله پس از پیروزی تلویزیون دولتی ایران حامیان تیم ملی را که با رقص، ترانه‌خوانی، تراکندن ترقه و به صدا درآوردن بوق‌های اتومبیل جشن گرفته بودند نشان داد. گل ایران نتیجه ضربه اشتباهی سر عزیز بوهدوز، بازیکن مراکش بود که در دقیقه پایانی وقت اضافی به ثمر رسید. این دومین بار است که در تاریخ این مسابقات ایران به یک پیروزی دست یافته است. و حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، میگوید کشورش هیچ کمبودی از نظر ارز خارجی و مواد غذایی و دیگر نیازمندی‌های مردم ندارد و مردم تنها باید به آینده اعتماد داشته باشند. اظهارات آقای روحانی روز جمعه 25 خرداد در دیدار مقامات جمهوری اسلامی با علی خامنه‌ای، رهبر حکومت ایران، بیان شد. حسن روحانی در این دیدار گفت خوشبختانه نه کمبود ریال در کشور است و نه کمبود ارز و بیش از هر زمان دیگر مواد غذایی و نیازمندی‌های مردم موجود است. در پی تحریم‌های آمریکا علیه ایران، بانک دولتی هند نیز برای در امان ماندن مناسباتش با سیستم بانکی ایالات متحده از انجام هر گونه تبادل پولی با ایران سر باز زد. این بانک در این حال به پالایشگاه‌های نفتی هند اعلام کرده است که حداکثر تا 6 دیگر هیچ پرداختی به مقصد ایران را نخواهد پذیرفت. مهرداد قاسم فر گزارش می‌دهد.
گزارش ها حاکیست که بانک دولتی هند به پالایشگاه های این کشور اعلام کرده است که از ماه نوامبر سال جاری حدود 6 دیگر پرداخت پول نفت ایران را متوقف خواهد کرد. خبرگزاری رویترز با استناد به گفتهای شرکت نفت هند ایندین اویل گزارش داد که این موضوع میتواند حتی از 2 دیگر بر خرید نفت ایران تاثیر بگذارد، چرا که جمهوری اسلامی این امتیاز را به پالایشگاه هندی داده است تا پول نفت وارداتی از ایران را 2 بعد از تحویل محموله پرداخت کنند. بنابراین بانک دولتی هند تنها قادر به انتقال پول نفتی خواهد بود که ایران تا آخر ماه اوت به پالایشگاه های این کشور صادر کرده است. در همین باره روزنامه تایمز هند نیز روز شنبه در گزارشی با اشاره به توقف همکاری بانک دولتی هند برای پرداخت پول نفت ایران نوشت که مقامات این کشور در نظر دارند با آمریکا پیرامون گرفتن معافیت رایزنی کنند. بسیاری از کشورهای مشتری نفت ایران از جمله خود هند و حتی مقامات اروپا گفتند که زیر بار تحریم‌های یک جانبه آمریکا علیه ایران نخواهند رفت. با این حال خبرگزاری رویترز می‌نویسد که بانک‌ها، شرکت‌های نفتی و پالایشگاه‌های مشتری نفت ایران با سیستم مالی آمریکا در ارتباطند و نمی‌خواهند در لیست سیاه تحریم‌های ایالات متحده قرار بگیرند. روزنامه تایمز هند میگوید که موضوع پرداخت پول نفت ایران با روپیه هند نیز روشی است که مقامات این کشور به عنوان یک راهکار جایگزین در نظر دارند. این گزارش با استناد به گفته‌های یک مقام رسمی هند میگوید که تراز تجاری ایران و هند تنها 6 میلیارد دلار به نفع ایران است و میتوان از ارز روپیه هند برای تجارت دو جانبه بهره جست. بر اساس این گزارش، پالایشگاه هندی از ایران درخواست تخفیف بیشتر قیمت نفت و دوره طولانی‌تر پرداخت پول نفت کردند. در همین حال، خبرها حاکی از آن است که نفتکش‌ها هزینه انتقال نفت ایران به هند را مقداری افزایش دادند. گزارش‌ها حاکی از آن است که شرکت نفت هند در نظر دارد کشورهای دیگر خاورمیانه را جایگزین ایران کند. ایران در سال گذشته سهمی 10% در کل واردات نفت هند داشته است. با این حال هند دومین مشتری بزرگ ایران بعد از چین است. از طرفی پالایشگاه ریلاینس که بزرگترین مصرف کننده نفت هند است در نظر دارد واردات نفتش از ایران را متوقف سازد. دیگر پالایشگاه هندی نایارا نیز که شرکت روسنفت روسیه یکی از سهامداران بزرگ آن است از ابتدای ماه جاری واردات نفت خود از ایران را کاهش داده است. پرداخت پول نفت صادراتی ایران به هند همکنون با ارز یورو انجام می شود. آمریکا تا 4 نوامبر سال جاری تحریم‌های نفتی ایران را به اجرا خواهد گذاشت و تنها شرکت‌های قادر به گرفتن معافیت از تحریم خواهند بود که واردات نفت ایران را به شکل چشمگیر کاهش دهند. اخیراً آژانس بین‌المللی انرژی گزارش داد که تحریم‌های آمریکا می‌تواند تولید نفت ایران را در پایان سال آینده میلادی روزانه 900 هزار بشکه یا 23% کاهش دهد. در این میان خبرگزاری بلومبرگ نیز روز جمعه گزارش داد که آمارهای مقدماتی در نیمه اول ماه جاری میلادی نشان می‌دهند که صادرات نفت ایران به 2,114,000 بشکه در روز کاهش یافته که کمترین میزان طی 6 ماه گذشته است.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
معاون وزارت ورزش و جوانان نسبت به پخش بازی‌های تیم ملی فوتبال در جام جهانی در فضاهای عمومی نظیر پارک‌ها و کافه‌ها تأکید کرده است، اما با وجود این مقام‌های انتظامی اجازه چندانی برای تماشای بازی‌های جام جهانی در اماکن عمومی به جوانان نمی‌دهند. در همین راستا برخی از جامعه شناسان معتقدند تولید اجتماعی امید در ایران دچار مشکل است و توان بازسازی خود را از دست داده. وحید پوراستاد این موضوع را با حسین غازیان جامعه شناس در آمریکا در میان گذاشته و در ابتدا از او پرسیده بازی‌های فوتبال به ویژه جام جهانی چقدر در تولید امید اجتماعی برای ایرانیان می‌تواند تأثیرگذار باشد. حسین غازیان:
در مورد این پرسشی که مطرح میکنید، تا حد زیادی در واقع پاسخش بستگی به نتایج و نحوه بازی تیم ایران در اون مسابقات داره. به این معنی که اگر پیروز بشن، مثلا بتونن از گروهشون بالا بیان، خب میتونه تاثیر مثبت داشته باشه. اما اگر باخت داشته باشن، اونم باختای بعد، مثلا عربستان در مقابل روسیه داشت، اون وقت این نومیدی که وجود داره افزایش پیدا میکنه. به این مفهوم که اون تاثیر مثبتی که من ازش صحبت میکنم ممکنه تاثیر موقت باشه، به دلیل اینکه چارچوب مرجعی که آدم ها موقعیت خودش هاشون رو و داوری هاشون رو تفسیر کنن برمیگرد به اون پیشینه قبلی. ما این پیشینه مجموعه از نومیدی های انباشته داریم. اگر نومیدی جدیدی مثلا از طریق اون باخت ها ایجاد بشه، نومیدی قبلی رو تحکیم میکنه. اما وقتی ملتی روحی آدمی در مسیر موفقیت هستن، اگر یک شکست هم بخورن رو در چارچوب موفقیتشون ترجمه میکنن و تفسیر میکنن، اما اون یه دونه عدم توفیق در واقع روی موفقیت ها و امیدهاشون تاثیر منفی نمیذاره. اما چون چارچوب مرجع تفسیر ما از موقعیت در حال حاضر یه چارچوب ناامید کننده است، اون ناامیدی ناشی از باخت ناامیدی ها را تحکیم میکنه، اما امید حاصل از برد یا پیروزی یا بالا آمدن از گروه اون ناامیدی رو کم میکنه، اما تاثیرش متاسفانه موقت.
آقای قاضیان، معاون سازماندهی امور جوانان وزارت ورزش جوانان در ایران بر پخش بازی تیم ملی در جام جهانی در فضاهای عمومی مثل پارک ها، مثل کافه ها، ورزشگاه آزادی به عنوان یه ظرفیت برای افزایش شادی و امید اجتماعی در جامعه تاکید کرده. اما با وجود این میبینیم که ایرانیان امکان کمی دارند در چنین فضاهایی مثل کشورهای دیگه دور هم جمع بشن در کافه ها. چرا در ایران مقام ها از فراهم کردن چنین امکاناتی برای جوانان و مردم نگران هستند؟
من به نظر میسه نگرانی دو تا منشأ متفاوت داره. یه بخش از اون برمیگرده به نگرانی ناشی از کسب یا حفظ قدرت در سلسله مراتب قدرت، به این معنی که مثلا یه مقام پایین اگه بخواد این تصمیم بگیره در قبال مقام بالاتر پاسخگو باشه تا برسید به خود رهبر که رأس همه این مقامات، یعنی همه و همدیگه نسبت به زیر پا گذاشتن این قاعده ای که به صورت سنتی وجود داشته بود پاسخگو باشن، و اگر نتونن پاسخگو باشن که نمیتونن، اون وقت قدرتشون به خطر میفته. این تا خود رهبر هم میره، چون رهبر هم از اون نوع از مرجعیت و اقتدار دینی برخوردار نیست که بتونه به گروه های دینی مقتدر در جامعه که مثلا مراجع تقلید در قم یا مشهد یا هر جای دیگه یا به پیروان سفت و سخت خودش توضیح بده که چرا با چنین چیزی موافقه. بنابراین این سلسله مراتب قدرت مانع میشه که از اون پایین چنین تصمیماتی گرفته بشه، اگه بشه بالاتر ممکنه وتو بشه. یک جنبه دیگرش برمیگرده به لرزش و کسری مشروعیت، چون اگر این فضاها باز بشه به روی مردم، مردم رفتار خودشون رو میکنن و اون رفتار اون چیزی نیست که حکومت بر مبنای اون داره فرمان روایی میکنه، چون حکومت ادعا میکنه چون مردم مسلمانند و خواسته های اسلامی دارن، من به عنوان نماینده اسلام دارم حکومت میکنم. ولی اگر معلوم باشه که مردم انقدر یا اون جوری که حکومت وانمود میکنه مسلمان یا اسلامی نیستند، وقتی که مبنای حکومت کردن اونها هم به خطر میفته و مردم تو این جماعت ها همونی هستن که هستن و جور بودنشون طور بودنشون به گونه نیست که حکومت ادعا میکنه، یعنی انقدر هم اسلام نیستن. بنابراین این سوال پیش میاد که چرا قواعد اسلامی یا حاکمان اسلامی یا فقها به اصطلاح باید بر ما حکومت کنن؟ به این ترتیب این پایه لرزش مشروعیت رو هم ممکنه فراهم کنه. بنابراین ضعف مشروعیت و اون سلسله مراتب قدرت میتونه دو تا عاملی باشه که مانع از این میشه که مقامات مجال بدن به اینجور قضا.
در روزهای اخیر ایرانیانی که به روسیه رفتن برای بازی جام جهانی در خیابون‌های شهرهای مختلف روسیه شادمانی میکنن، احساسات خودشون رو بروز میدن، زن و مرد، دختر و پسر در کنار هم، احساساتی که شاید در ایران امکان بروز اون رو ندارن یا بسیار کم دارن. این نوع بروز احساسات در جایی که دیگه دست محدود کننده حاکمیت وجود نداره، از نگاه جامعه شناسانه دارای چه آثار مثبت و منفی میتونه باشه؟
از یک جهت نشون دهنده تنوع فرهنگی مردم است که توی این جامعه زندگی میکنند. یعنی مردم فقط اونهایی نیستن که در شکل رسمی از جانب حکومت بیان میشن و به یه شیوه معینی رفتار میکنن، چه از نظر لباس و ظاهر، چه از نظر ارتباط، چه از نظر اون چیزهایی که میخورن و مینوشن و رفتار میکنن. بنابراین وقتی چنین نمایشی داده بشه، از یک طرف خب ما باز دوباره اذعان میکنیم که ما چیزهای متفاوتی هستیم، حکومت نماینده بسیاری از این گروه های اجتماعی که در این موقعیت ها امکان ابراز وجود دارن نیست، و این دوگانگی بین اون چه که در پایین جامعه داره میگذره در متن جامعه و نمایندگی سیاسی در بالا نداره خیلی آشکار میشه و این شکاف بین دولت و ملت رو به اصطلاح بارزتر میکنه، چون در واقع این گروه از مردم که در این موقعیت ها امکان ابراز وجود دارن حذف شدن از فضای رسمی جامعه و انگار که در این جامعه زندگی نمیکنن، یعنی چیزی که حکومت واقعا از این میخواد وانمود کنه. خب این کافه دولت و ملت یه شکاف بسیار ناراحت کننده است برای هر جامعه‌ای و میتونه پیامدهای بسیار منفی داشته باشه. از سوی دیگه شاید این هم بهش گفت به یک معنی، اما به معنی خالص ضعیف، که به هر حال جامعه ایرانی که از فضای رسمی هست شده فقط در این موقعیت‌ها و از بیرون از فضای ایرانه که انگار میتونه خودش رو به این صورت آزادانه بدون ترس از مجازات نمایش بده.
گفتگویی بود با حسین قاضیان، جامعه شناس در آمریکا، و به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 15:30 دقیقه.